بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم، خواهران و برادران. دوستان بنده رو گذاشتن اختتامیه برای اینکه هرچی حرف حساب از صبح تا به حال شنیدیم ما خرابش کنیم. حالا جناب آقای فارسی هم تشریف دارن اینجا خدمتشون هستیم. در چند دهه قبل از انقلاب، در دورانی که دوران رکود و خاموشی بوده، معدود افرادی بودن در این جامعه که در جهت احیای فکر دینی و جهاد دینی در این کشور تلاش کردند. حالا بخششون دیگه توی 10-20 سال اخیر برای نسل جدید یه مقداری شناخته شده نیستن که تو عرصه فکر و نظر هم در عرصه عمل و جهاد سلسله جنبانان و جریان فکر دینی و انقلابی بودن. امروز در بین ما نیستند، ولی در دوره های سخت دهه های 30-40-50 که نام مذهب بردن در عرصه های سیاسی و روشنفکری بسیار مشکل بود، تحت هجوم مارکسیسم، ناسیونالیسم، لیبرالیسم، بهائیت، کسرویگری و چه و چه و چه، کسانی آمدند بالاخره پرچم دین رو، دین روشنفکرانه انقلابی مردمی رو بالا بردند و باید به همه اونها که رفتند درود فرستاد. عنوانی که برای این جلسه گذاشتن که روشن اندیشی دینی یا نو اندیشی دینی، به نظرم میرسه که دست کم دو تا معنا داره که من عرایزم رو با یادآوری این دو معنا شروع میکنم. یکی این که ما توافق کردیم، کسانی که در چنین نشستهایی فراهم میان گرده هم جمع میشیم، توافق کردیم که با قشریگری مذهبی و درجا زدن، تکرار مکررات و کلیگویی ولو به نام مذهب و دین نمیشود جامعه رو ساخت و پیش برد، مدیریت کرد، رهبری کرد و حتی به طور طبیعی زندگی کرد با اختیار و مدیریت خودمون بدون اینکه منفعل باشیم. و وقتی میپذیریم که با جمود و قشریگری نمیشه تمدن سازی کرد، به ویژه در این دوران، ما قید دوم که صفت دینی برای نوع اندیشی است، نکته دوم رو به ما یادآوری میکنه و ما باید رو هر دو نکته حساس باشیم. و اون اینه که ما قرار نوآوری و باز اندیشی بکنیم در ذیل تفکر دینی. ما قرار نیست که به نام نوآوری از حریم ارزش‌های الهی تجاوز بکنیم. ما می‌خوایم نوع اندیشی و نوآوری بکنیم و در این حال می‌خوایم دینی بمانیم و دینی باشیم. علت تأکیدی که روی صفت دوم میشه اینه که در تمام بیش از یک قرن اخیر که جنبش نوگرایی و نوطلبی در ایران وجود داشته، حالا اون بخشش که به نام نو اندیشی های لائیک و غیر دینی بوده به کنار، حتی اونایی که به نام نو اندیشی دینی بوده، دست کم دو جریان و دو رویکرد رو ما در ذیل عنوان واحد نو اندیشی دینی شاهد بودیم. یکی رویکرد حسین قلی خانی است که حالا توضیح میدم وجه تسمیهشو. رویکردی که میگه ما تحت عنوان نو اندیشی، اولا تفاوت محتوایی خیلی بین نو اندیشی دینی و غیر دینی قائل نیست جز در الفاظ و ادبیات، از محمل مذهبی استفاده بکنیم، ولی وظیفه اساسی ما انتقال مفاهیم لائیک به جهان مذهبی است تحت عنوان مدرنیزه کردن سنت، تحمیل پاسخهای غربی بر فکر دینی یا بازسازی پاسخهای غیر دینی با ادبیات مذهبی. این یه رویکرد که حالا من اسمشو گذاشتم رویکرد حسین قلی خانی، برای که یه تاریخی داره الان اشاره خواهم کرد. و دوم رویکردی که من مرادش از نوع اندیشی و نوع اندیشی دینی اینه، عرضه پرسشهای مدرن به دین برای اخذ پاسخ دینی به این پرسش ها. ببینید این دو رویکرد، من حالا کل عرضی که خواهم کرد میخوام همین نتیجه رو بگیرم بعد از اجماع بر این که مرده باد تهجر و زنده باد نوع اندیشه دینی، اما به شرطها و شروطها. او شرطش که حالا روش تاکید خواهم کرد اینه که اون نوع اندیشه دینی باشد و دینی بمانه، نه طرح اندیشه غیر دینی با زرورق دینی. بنابراین ما از نوع اندیشه دینی از دو طرف تهدید میشه. یکی از کسانی که اساساً منکر ضرورت و بلکه مشروعیت نوع اندیشه هست، بالاتر بریم منکر امکان نوع اندیشه دینی هست. امکان، ضرورت، مشروعیت که سه چیزه. و دسته ای که نوع اندیشه دینی رو ضروری و اجتناب ناپذیر میدونه اما با تعریف ویژه که عرض کردم. این تعریف رو بین تهجر و جمود و حمله به بنیادهای تفکر دینی به نام نواندیشی ما میخواییم در زل این عنوانی که دوستان برای سمینار گذاشتن، دوستانی که اینجا بحث کردن غالبا و فکر میکنم از شق سالسی خواستن صحبت میکنن به نام نواندیشی دینی یا نوآوری در زیل محکمات اندیشه دینی که تفاوت داره با اون دو شق، که شاید این بحث کرسی های نظریه پردازی و مناظره و نقد و اینایی که مطرح شده سالهاست همینطور هنوز فرهنگش بین ماها به وجود نیامده، اصلا یکی از فلسفه ها و اهدافش تمهید و بسترسازی برای همین نوع اندیشه دینی، یعنی همین شق ثالث بود در برابر اون دو شق. تفکیک بین دو جریان مدعی نوع اندیشه دینی حتما ضرورت داره. یکی جریانی که سوالات مدرن رو عرضه میکنه به متن دین برای اخذ پاسخ دینی جدید، دوم جریانی که اونم به نام نوع اندیشه دینی پاسخهای غیر دینی رو به پرسشهای مدرن تحمیل میکنه به متن دین به نام پاسخ مدرن دینی یا دین مدرن. حالا اگر پذیرفتیم که ما اجماع داریم با هم، لااقل داریم جنبی اجماع نسبی بر ضرورت اصل نوع اندیشه دینی و همه قبول داریم که تهجر و قشریگری ولو به نام مذهب رو باید نفی کرد و باید عبور کرد ازش، و حالا اون وجه تسمیه رو من خدمت شما عرض بکنم. ما از ابتدا، از آغازی که با این مفاهیم فلسفی جدید غرب آشنا شدن در ایران و اینا ترجمه شد، که اگه اشتباه نکنم و مطالعاتی که خود من داشتم، که حالا اگه اشتباه میکنم دوستان به من تذکر بدن اصلاحش بکنم، فکر میکنم که اولین بار حدود 150 سال پیش بود که فلسفه های جدید غرب ترجمه شدند در ایران و مطرح شدند، و از همون دوران ما با هر دو شیوه نوع اندیشی در ایران مواجه بودیم. دوباره عرض میکنم نوع اندیشی و روشنفکری دینی، یا حالا اعم روشنفکری به معنای اعم، اینجا به مفهوم لغویش ما کاری نداریم، چون بعضی میاد دوشه روشنفکری و برمیگردونن به چه و چه و اصطلاحاتی براش پیدا میکنیم. اینا با روشنفکری به مفهوم لغوی یه وقت داریم بحث میکنیم، وقت روشنفکری به مفهوم اصطلاحی که یه مفهوم وارداتی است. یعنی قطعا اگر چیزی به نام تضاد به اصطلاح سنت و مدرنیته، مدرنیته سکولار و سنت مسیحی فئودالی در اروپا اتفاق نیفتاده بود، این کلمه با این باری که الان داره چه در ذیل روشنفکری لائیک چه در ذیل روشنفکری دینی اصلا وارد نمیشد، اصلا مطرح نمیشد تو ایران و تو جهان اسلام. معنای اصطلاحی روشنفکری رو عرض میکنم. برگردیم به ورشه تاریخی که چه اتفاقی افتاده در این 150 سال. اونطور که بنده بررسی کردم، اولین باری که فلسفه جدید غرب ترجمه شده به سفارش و حمایت کونت دو گوبینو سفیر فرانسه در تهران بود در زمان قاجار ناصرالدین شاه. اولین کتابی که ترجمه شده گفتار در روش دکارت، ترجمه به فارسی شده. البته این ارتباط از زمان صفوی شروع شده، اما این چیزی که بعدها به نام غرب زدگی نامیده شد یا سیل ترجمه زدگی، ترجمه های من اسمش رو گذاشتم ترجمه های بهت‌آمیز، ترجمه های منفعلانه، از دوره قاجار به بعد شروع میشه. اولین متن فلسفی مدرن غرب، اولا این جالبه، زیر نظر یه رجل سیاسی ترجمه میشه، گرچه آدم اهل فکریه. این کونت دو گوبینو یه متفکر غربی است، منتها نژاد پرست، از متفکر نظریه پردازان برجسته نژاد پرستی در غرب این آدم. حال دوستانی که جامعه شناسی اونا کار میکنین و علوم سیاسی حتما میشناسین این آدم رو. این کسیه که در کتاب بله، عدم تساوی نژادهای بشری عنوان کتابش اصلا. ایشون اصلا تبعیض نژادی رو اونجا تئوریزه کرده و سیادت غرب بر جهان رو صریحا این عبارات رو اونجا داره که ما، کتاب مشهوری هم بود در اون زمان، ما نژاد برتریم، بقیه نژاد بربرن، بقیه نژادها آسیایی ها و آفریقایی ها و اینها باید در ذیل ما، زیر سایه ما زندگی و حتی فکر کنند. حتی فکر، همین اتفاقی که افتاده الان، ما داریم زیر سایه اونا حتی فکر میکنیم، ما زیر سایه اونا با هم دیگه حرف میزنیم. میگه باید کاری کنیم که اینا افتخار کنن با زبان ما با هم دیگه صحبت کنن، یعنی به هم پوز بدن، مثلا دو تا ایرانی دو تا شرقی به هم پوز بدن که مثلا من با هم دیگه مدل انگلیسی صحبت میکنم، فرانسه صحبت میکنم. اون 150 سال پیش میگه باید کاری کنیم که اینها، این شرقی ها، این ایرانی ها و آسیایی ها، اینا افتخار کنن لباسای ما رو میپوشن، افتخار کنن به زبان ما با هم دیگه حتی حرف میزنن، افتخار کنن که به ما متشبه بشن، شبیه ما بشن، افتخار کنن که هر چی ما می نویسیم و میگیم همونو بگن. ببینید این حرفایی که این جزء اولین کتابی که فلسفه مدرن ترجمه شده دقیقاً به سفارش ایشون بوده. من نمیخوام از انگیخته و انگیزه و اینا با هم خلط بکنم، بگید پس ببین اینجوری این بوده پس این شده و اینا، میخوام فقط یه توجه تاریخی داشته باشید که چی بود پشت پرده. اونجا او صریحا میگه که شرقی ها، این ایرانی ها، آسیایی ها باید کار اینها مصرف کننده تولیدات ما در علوم طبیعی و علوم انسانی، مقلد ما، مترجم ما، در اختیار ما باید باشند. اینها استعداد کارگری دارند، اینا استعداد نقالی دارن، اینا مترجمان خوبی هستن. این حرفایی که 150 سال پیش زده، میگه اینا ذهنای خوبی دارن برای که حرفای ما رو تکرار کنن، اینا قدرت تولیدی حرف تازه‌ای ندارن. نژادها با هم مساوی نیستن، ما حرف میزنیم، ما فلسفه تولید میکنیم، ما تولید علم میکنیم، اینا بلغور میکنن و افتخار میکنن که ما داریم، ما آخرین وارده، آخرین ترجمه ها رو دیدی؟ آخرین ترجمه ها رو دیدی؟ وقتی هم که میخوان با هم مسابقه بگذارن، میگن ما بروز نیستیم. مسابقه شون اینه که ما بروز نیستیم، آخرین ترجمه ها رو هنوز ندیدیم. این دقیقا حرفی که 150 سال پیش این آدم نجات پرست زده تو کتابش و تو آثارش و بحث کرده. کتابی که انتخاب کرده، عرض کردم گفتار در روش، که تو روش شناسی معرفت و معرفت شناسی نکات مهمی داره، به نام حکمت ناصری در ایران چاپ میشه. کتاب دکارت زمان ناصرالدین شاه بوده. اون خلاق حسین قلی خان خودمون که نوع اندیشه دینی به سبک حسین قلی خانی اینجا پاش میاد وسط. کنت دو گوبینا با دو نفر در رابطه با همین کتاب برخورد داره در ایران. اولین کتابی که در فلسفه غرب در ایران ترجمه شده و منادی نوع اندیشه بوده، دو تا مواجهه داره ایشون با دو نفر ایرانی. من به نظرم آمد این دو تا سمبول دو نوع نوع اندیشه، سمبول دو نوع مواجهه با پرسش‌های به اصطلاح مدرن. خود کنت دو گوبینو میگه که یه حسین قلی خانی تو تهران داریم، این تو فرانسه درس خونده، این خیلی چیز خوبیه و موجود جالبیه، این میگه این زبون آدمیزاد رو میفهمه، زبون ما رو میفهمه، فقط متاسفم که ایرانی ها زبون اینو نمیفهمن. این میگه حسین قلی خان تو جلساتی که با ما داره میگه که میگه باید بازنگری در مورد اصل اسلام کرد. اصلا مشکل تو خود دینه، چی میخواد با نوع اندیشی دین رو امروزی کنی، تغییرش بدی، بزکش کنی؟ دین مشکل ماست. میگه این خیلی خوب چیزیه، میگه که باید بازنگری در مورد اصل اسلام کرد و خیلی خوبه که زبان فارسی رو از همه کلمات عربی و اسلامی پاک کنیم و کلمات مدرن بیاریم، یعنی کلمات شما فرانسوی ها، انگلیسی ها، اینا رو بیاریم، این شروع مدرنیته ایرانی خواهد بود. میگه ولی متاسفانه نوشته‌هاش برای ایرانی‌ها نامفهومه، کسی نه نوشته‌هاشون میخونه و نه اونا که میخونن درست میفهمن چی میگه، هیچ کس حرفاشون نمیفهمه و اینجا قبولش نداره. بعد میگه ولی بهترین سرپل‌های ما، حالا عبارت سرپل رو من دارم میگم، البته میگه بهترین نمونه‌هایی که اینجا باید کمک بشن، حمایت بشن، همین ایرانی‌هایی هستن که در اروپا نزد ما تربیت میشن، باید کاری کنیم اینها کم کم در ایران مقبولیت و مرجعیت پیدا کنند و الگو شوند. این حسین قلی خان رفته بود اروپا، نظامی، درس نظامی بخونه، ارتشی بوده، برای درس افسری توپخانه رفته بوده بخونه، بعد این مرتبه روشنفکر برمیگرده، نظامی روشنفکر. اون میگه که اومد اروپا توپخونه، درس توپخونه بخونه، امروز یک روشنفکر درست حسابی از آب در آمده، از ما کمک میخواد که نو اندیشی دینی و رنسانس در اسلام رو هم به اونا یاد بدیم. که ببین ما چیکار کردیم با مسیحیت، پیشرفت کردیم، یادتون میدیم شما با اسلام چیکار کنید. میگه این آدم نظامی و با انضباط است، میشود روی او و امثال او حساب کرد. این یک وجه از نو اندیشی دینی. آدم ضد دین سریع حرف نمیزد، حالا تو جلسه خصوصی با اون یه حرف زده، بیرون احتمالاً ایشون به معنی روشنفکری دینی و نو اندیشی دینی حرف میزده. اون تیپ دیگه، تیپ دوم، مدل دوم نو اندیشی دینی که باز همون زمان بوده، کونت دو گوبینو اسم او رو در کتاب دیگرش به نام دین و فلسفه در آسیای مرکزی میبره. او اسمشو میگه ملا علی تهرانی، منظورش آقا علی مدرس زنوزی است که استاد حکمت و فلسفه و کلام و عرفان بود در تهران، در همین مرسی سپهسالار اونجا ایشون تدریس میکرده و بحث داشت. خب همه اونایی که دوستانی که حکمت و کلام اینا میدن ایشون رو میشناسن، یه آدم صاحب نظری است و تو این عرصه ها بحث میکنه. میگه که این کنت فرانسوی نجات پرست متجدد ما تو اون کتاب میگه که این آقا در مرسی سپهسالار فلسفه و کلام و ریاضیات تدریس میکند، به او حکیم الهی میگویند چون مردی اخلاقی است. حالا آقا علی زنوزی چه کار کرده؟ با همین کتاب، با همین اولین کتابی که در فلسفه غرب ترجمه شده، کتاب دکارت، ایشون کتابی نوشته به نام، داره به نام بدایع الحکم، وارد مناظره و دیالوگ فلسفی میشه با دکارت و با فلسفه های جدید غرب. این نمونه برخورد دوم. قشریون میگن آقا اصلا این سوالات مدرن چرنده، کی گفته ما باید به این سوالا جواب بدیم؟ تو همون چند قرن پیش هر سوالی مطرح بوده همون. لذا خیلی الان ما داریم، خیلی کسایی که فلسفه میخونن، کلام میخونن، فقه میخونن، دارن در واقع تاریخ کلام، تاریخ فلسفه، تاریخ فقه دارن میخونن. لذا فقیه و فیلسوف و حکیم و اینا ما کم داریم، فقه دان و فلسفه دان و عرفان دان زیاد داریم. همونطور که تو علوم انسانی همه هم دارن، تقریبا ما بیش از 99.5% کسانی که تو رشته علوم انسانی داریم به عنوان صاحب نظر و فارغ التحصیل، اینا علوم انسانی دانن، کتاب حفظ کردن، همون رو میگم به بقیه. ما متفکر علوم انسانی کم داریم. ما تو علوم انسانی تقریبا توی بحث‌های آکادمیک دانشگاهیمون تقریبا چیزی به نام تولید نداریم. اونا که تو دانشگاه درس میزنن، تولیداتی که داشتیم تو دانشگاه‌ها هنوز را ندیدیم. ما یه حکومت نظامیه، هیچ کس از پسش برنمیاد. من نمیدونم چند بار دیگه باید انقلاب بشه تا بشه این حکومت نظامی رو در هم شکست، که 10 تا 20 تا 50 تا کتاب و مقاله که تولید شده توی عرصه توسط متفکران مسلمان، خب اینا تو حاشیه همیشه جزء تشریفاته. اینا که ترجمه میشه علمه، اینا رو باید بخونیم. راجب اینا هم کسی نباید فکر کنه و حرف تازهی بزنه، نو اندیشی راجب اینا نباید. اینا قداست، اینا خط قرمزای ترجمه غرب از خط قرمزای مذهب در اروپا خیلی قوی تر و پررنگ تر. به شما بگم، نه استادش جرأت میکنه رد شه، نه دانشجو جرأت میکنه رد شه، نه تو پایان نامه ها کسی جرأت میکنه رد شه از اینا. اینا متن مقدسه. ملا علی زنوزی، آقا علی مدرس، سعی میکنه با مبنای حکمت اسلامی به پرسش های دکارتی جواب بده. تفاوت هم دو تا که عرض کردم، یک نوع اندیشی میگه همون پاسخ های غربی رو لعاب اسلامی بزن، بر دین تحمیل کن به اسم دین مدرن. یک متحجر و قشری هم که اصلا میگه پاسخ لازم نیست بدین، غلط کردن که سوال کردن. این نوع اندیشی مدل دومی که داریم ازش ما بحث میکنیم اینجا توی جلسه ها باید اینا تقریر بشه و درستش دفاع کنیم، میگه که هر پرسش مدرنی که دارید بیارید، ما به استقبال پرسش های مدرن میریم، اما با کدوم مبنا عرضه میکنیم اینو به دین؟ نوع اندیشی رو در برابر دین به نقطه ملاقات با دین میاریم، اما برای که پاسخ دینی بدیم به پرسش های غربی و شرقی و دینی و غیر دینی و اینا. این تفاوت رو دقت کنید، چون همین الان هم که الان هنوز ما دعوایی که آقا بالاخره روشنفکری دینی کی هستن، اصلا روشنفکر کیه، هنوز بحث دعواست. بعضیا وقتی میخوان به بعضیا فحش بدن میگن این روشنفکره، بعضیا میخوان از یک کسی تجلیل کنن میگن این روشنفکره. هنوز ما معلوم نیست که روشنفکر توی مملکت یه فحشه یا یک لقب خوبیه، چون هم وقتی میخوان بعضیا فحش بدن میگن این روشنفکره، هم وقتی میخوان تجلیل کنن میگن آقا روشنفکر. این به خاطر همین ابهامه بین این دو مدل. یعنی ما روشنفکر ملا حسین قلی خانی و روشنفکر نوع اندیشی از نوع آقا علی مدرس، این تفکیک هنوز تو افکار عمومی ما، افکار خصوصی ما، عمومی که همین افکار خصوصی ما تو دانشگاه و حوزه درست انجام نشده. این یه نکته، نکته اولی که می‌خواستم عرض کنم که تقریر سوال یک مقدار تو اون کتابم در ضمن، حالا البته کتاب ضعفایی داره چون کسی که این پرسش‌های به اصطلاح دکارتی و اینا رو ترجمه می‌کرد یه شاهزاده قاجار پسر فتلی شاه بود به نام حشمت السلطنه که با آقای دکتر حشمت زاده البته نسبتی بعید بودم داشته باشه. هر شبت که این پروفسور قربان یه جایی خیلی از این حشمت السلطنه تجلیل می‌کنه، میگه خیلی آدم فهمیده بوده و خیلی نقش داشته در اینکه این مسائل مطرح شه. متأسفانه سوالایی که به نظرم 7 تا پرسش و پاسخ اونجا مطرح کرده از فلسفه‌های به اصطلاح جدید غربی با همین آقا علی مدرس که ایشون جواب میدن، سوالات بعدش دقیق نیست. اینا که حالا یه مقداری متنای قبلی ترجمه شده چون اینا اولین تجربه ها و اولین ترجمه ها بوده، بعضی از اینا اصلا دقیق هم نیست. ولی در این حال من کار ندارم، اصلا من به صحت پرسش ها پاسخ ها به دقتش اینا کار ندارم، حتی به پاسخ هاش. اون چیزی که من بهش توجه دارم، دوستان متوجه شدن، اون متدولوژی نوع اندیشی دینی است و تفاوتش با اون نوع دیگه. ممکنه در این کتاب بعضی سوالات درست دقیق تر نشده، خب پاسخ‌های متناسب با سوال بوده دیگه، تابع سوالات بوده، چون خود آقا علی که متن فرانسوی رو نخونده بود، ایشون شاهزاده بود و فرانسه میدونست و خونده بود، اونجاها ایده های دکارت و فرانسیس بیکن و کانت و فیخته و اینا همه مطرح میشه، ایشون هم جواب میده. ببینید سوالات رو به سپاس میکنه پاسخی از حکمت اسلامی خارج کنه و به سوالات غربی پاسخ اسلامی بده. این یک نوع اندیشه دینی. ما به رویکردش توجه داریم. این دو نوع مواجهه با ایدئولوژی ها و فلسفه های غربی. یک بار نوع اندیشه دینی رو به معنای نوع آوری در اندیشه دقت کنید، چون من برای نوع اندیشه دینی 5 تا معنا به ذهنم اومد و همش نمیرسم. سعی میکنم فقط دو تاشو اینجا تو این فرصت یه مقداری توضیح بدم، به بقیهش نمیرسم. یه بار نوع اندیشه دینی رو به معنای نوع آوری در اندیشه دینی بگیریم ببینیم چی از آب در میاد. در معنای دین را دوباره اندیشیدن و همینطور به معنای همه چیز را از نوع دینی اندیشیدن. اینا دوتاست، اینا که الان گفتم دوتاست، به هم مربوطن اما به هم مخلوط نباید بشن. تو این تعریف از نوع اندیشه دینی اگر مراد رو از اندیشه دینی روشن‌تر بکنیم، بعد نوبت میرسه به بررسی نوع اندیشه دینی. اول فهم اندیشه دینی یعنی چی، و الا وقتی اندیشه دینی معنا نداشته باشه نوبت به نوع اندیشه دینی نمیرسه. وقتی از اندیشه دینی سخن میگیم به این معناست که یه نسبتی بین اندیشه و دین قائلیم که دین رو یا دست کم بخشی از دین رو از جنس اندیشه میدانیم و اندیشیدن و اندیشیدنی. این اولین نکته است که تو ذهنایی که مثل که دوران مدرن دوران اندیشیدن دینی یا دین عقلانیه، دوران سنت دوران دین نااندیشیده است. سنت و مدرنیته غرب که حالا من اینجا فرصت نیست توضیح بدم، من اصلا این تقسیم سنت و مدرنیته رو، سنتی و مدرن رو، یک تقسیم ایدئولوژیک میدونم نه یک تقسیم فلسفی و صحیح. این تقسیم علمی نیست که الان جای بحثش الان نیست. مثلا این اگه این رو بپذیریم یه به قول آقایون یه پارادایم جدیدی باز میشه، شما دیگه خیلی حرفای دیگه که همینطوری بافتن و ساختن و رفتن جلو باید بریزید دور. ما ولی فعلا من تسامحاً اینو اینجا میگم مدرن سنتی، تسامحا میگم من قبول ندارم این تقسیم بندی رو. هم اشکال معرفت شناختی بهش داریم، هم اشکال تاریخی برش داریم و دو سه تا اشکال دیگه که حالا من اگه بخوام بگم مجبورم توضیح بدم. تو ذهنتون مسئله پیش میاد که اگه بگم وقت میگیره، نگم هم رد شم خوب نیست. حالا نگفته رد میشم، فعلا من بنا رو بر این میذارم که همین تقسیمی که آقایون گفتن. ببینید این تصورم که دین در دوران دین مدرن به اصطلاح دین عقلانی شده، دین سنتیشون یعنی همون مسیحیت قرون وسطاییشون یه دین نااندیشیده بوده، این یه تصور غلطیه. جز یه دوره گذار و انتقال در هلوش قرن 17 و 18 که حالت پرشی داشت، تقریبا هیچ وقت در غرب چیزی به نام دین اندیشیدنی و اندیشه دینی هیچ وقت جا نیفتاده. ولذا الان شما متفکران اواخر دوره مدرن و دوران پست مدرن راجع به دین و اندیشه دینی با همون ادبیاتی حرف میزنن که اون بخشی از آباء کلیسا که معتقد به تفکیک ایمان از عقل بودند حرف میزدند. من میخوام بگم سنت اونا به کنار، مدرنیتشون هم با اندیشه دینی مشکل داره، یعنی با دین اندیشیدنی مشکل داره. که حالا من مثال متعدد زدم، همین که ما صحبت از اندیشه دینی میکنیم، یعنی میگیم دین یا بخشی از دین از جنس از نظر ما از جنس اندیشه و اندیشیدنه، حساب بسیاری از انواع دین و دینداری از هم جدا میشه. بسیاری از اونها اساسا مجال اندیشیدن در امر دینی قائل نیستند. در همین دوران مدر ابتدا به ساکن از شما تسلیم میطلبند نه اندیشه دینی، در همین دوران مدرن و پست مدرن. الان میگم بعضیش. حالا شما سعی کنید وارد الهیات مسیحی، چه کاتولیک چه پروتستان، یا وارد تاریخ مقدس یهود، معنویت هندویزم، اینا که دیگه تقریبا 3 میلیارد از بشر، 3-4 میلیارد تابع همینا، یعنی اکثریت بشر، سعی کنید وارد این حریم بشید در حالی که برای عقل حجیت قائلید. ببینید میتونید؟ ببینید چقدر مجال خواهید یافت و تا چه میزان این نحوه ورود شما منطقی به نظر میرسه. حتی در مسیحیت مدرن آیا این نحوه ورود رو عقلا عقلانی میدانن؟ به نحوی که در این حال این دسته از دینداران هم این نحوه ورود را دینی بدانند؟ که جمع این دوتا بشه اندیشه دینی و نو اندیشه دینی. وقت دوستان نفرمایند که پس این همه بحثایی که تو حوزه جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، فلسفه دین، نمیدونم فنومنولوژی و پدیدار شناسی دین میشه، پس اینا چیه؟ این همه بحثی که تو کلام جدید مسیحی غرب و پروتستان و الهیات مدرن و الهیات آزاد شده، اینا مگه اندیشه نیست و مگر راجع به دین نیست؟ اینو اگه بفرمایید وقت عرض میکنیم که تفاوت بزرگی است بین اندیشه دینی و نوع اندیشه دینی با اندیشه در باره دین. این اتفاقی حجم انبوه کاری که در یک قرن اخیر، دههای اخیر شده در غرب، نوع اندیشی در باره دین است نه نوع اندیشی دینی. این خیلی مهمه تفاوت اینا با هم. و اتفاقا اغلب اینا اندیشه غیر دینی راجع به دینم است، یعنی با ابتناع بری که اصل مدعیات این ادیان ثابت نشده نیست، این حد اقل الله محترمانش و الا که اصلا مزخرفه یاوست، به قول ویتگنشتاین متقدم یاوست، گزارهای دینی، اخلاقی، عرفانی، معنوی اینا اصلا معنا نداره که شما بخوای راجبش فکر کنی که اصلا اینا صادق یا کاذب، اصلا نوبت نمیرسه به صدق و کذب. یاوست. مثلا الان بنده اینجا یک صدایی تولید میکنم، شما راجب این صوت میتونی بگی این صادق یا کاذب؟ اصلا چی هست که صادق یا مطابق با چی؟ اصلا مفادی نداره. نگاه به دین یه همچین نگاهی در دوران مدرن و پست مدرن، این که تعبیر که دین مفهوم گزاره‌ای نداره، نان کاگنیتیو، معرفت بخش نیست، اینا یعنی چی؟ که الان اصلا گفتمان غالب در بیش از 80% دانشگاه‌های دنیا که راجع به الهیات جدید و فلسفه دین و اینا دارن بحث میکنن همین گفتمانه. برید ببینید در اروپا، در آمریکا، که بقیه دانشگاه‌های دنیا از اونها تقلید میکنن دیگه. تمام دانشگاه‌های علوم انسانی در دنیا افتخارشون اینه که ما آخرین الگوبرداری رو ما کردیم، ما 30 سال پیش الگوبرداری شدیم، شما مال 50 سال پیشی، ما 30 سال پیش آقای پروفسور کی تازه از اونجا اومده. افتخارمون اینه دیگه، ما چیز دیگه که نداریم که. نو اندیشی که وقتی نو اندیشی می‌خوایم بکنیم باز نو ترجمه می‌کنه، نو ترجمه به جای نو اندیشی. وقتی اینجا این همه مقاله و کتاب که تو عرصه فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، پدیدار شناسی دین اومده، اینا تلاش‌های تحت عنوان معرفت دین است نه معرفت دینی. شناخت دین، دینشناسی غیر از شناخت دینی است. تو این عرصه اول خیلی کار کردن و دارن میکنن، مدام هنوزم هر سال کتاب‌های متعدد، صدها مقاله، همه خوندنی. من خودم هم در حدی که بتونم اینا هرچی تو بازار بیاد و اینجا و اینا، من همه رو معمولا میخونم و استفاده هم میکنم. اما اینا نوع اندیشه دینی نیست، اشتباه نکنید. دینشناسی مدرن یه چیزه، اندیشه دینی جدید یه چیز دیگه است. ما من میخوام بگم این دومی در عالم بسیاری از ادیان، مسیحیت، یهود، بودیسم، هندویسم، اینا اصلا امکان نداره. اگر در یه دینی امکان نوع اندیشه دینی باشد، حالا خواهیم گفت چه دینی است با چه مشخصاتی. اینم نکته دوم که حالا من مثال براش بزنم یکی دوتا. اون چیزی که در اصطلاحاً دینشناسی های سکولار اکادمی ها بحث میشه، اصطلاحاً قالب اینها اینه، ادعای ما اینه دیگه، حالا اگه خواستن دوستان بحث بکنیم راجع به این، قالب اون چه که داره تولید میشه و ترجمه میشه نظریه پردازی دینی نیست، نظریه پردازی غیر دینی راجع به دین است. غیر دینی اعم از ملحدانه و شکاکانه، ملحدانه هم اعم از معنویتگرا و غیر معنویتگرا، چون آخه الحاد مساوی نیست با ضد معنویت. ممکنه روی کرد ملحدانه باشه که به لحاظ معرفتی معتقد ماوراء الطبیعی و خدایی و آخرت اینا همه کشکه و دروغه، اما در این حال میگه من به عنوان یک انسان یه سری نیازهای روانی و معنوی دارم، همونطور که شکمم گرسنه میشه قضا احتیاج داره، به لحاظ روانشناختی من احتیاج دارم، یک نیازهایی دارم، اونم باید تأمین بشه. و بسیاری از اینا ملحدین یا شکاکان معنویت گرا هستند که راجع به دین بحث میکنن و تحت عنوان کلام جدید و تئوری‌های جدید در فلسفه دین و دینشناسی و دین مدرن و اینا ترجمه میشه میاد. آیه اینجا هم ترجمه میکنن و لعاب اسلامی هم گاهی بهش میدن. همون رویکرد حسین قلی خانی. شما ملاحظه بفرمایید مراجع اصلی دینی در مسیحیت پروتستان حتی کاتولیک، حالا چه برسه چون توی عرصه ها خیلی کار کردن در دوران 100 سال اخیر، به بقیه ادیان شرقی و غربی من کار ندارم که به اندازه اینا کار نشده توش، اینا شما رو غالبا دعوت به استدلال یا اندیشیدن در حوزه دین نمی کنن. برید ببینید، اتفاقا نهی می کنن از اینکه ایمان دینی موضوع اندیشه و سنجش قرار بگیره. حتی اندیشمندان متدین مدرن، من خواهش می کنم به این بخش توجه بفهم، حتی اندیشمندان متدین مدرن اینا هم دعوت به تعقل دینی نمی کنن خیلی. که حالا من اینجا خیلی مثال آوردم، حتی جمله هاشون هم گاهی یادداشت کردم، اکثر اینا دعوت به تعقل دینی نکردن از نگاه کانتی به ایمان. بعضیا گفتن کانت رو به عنوان فیلسوف سمبل مدرنیته اسمش آوردن. میگنم سریعا که کانت که اولین بار پرسید از اینکه روشنگری چیست، او کلید مدرنیته رو در عالم معرفت و معرفت شناسی و فلسفه زده. بعضیا خب اینو گفتن، بعضیا به دکارت میگن، بعضیا همینطور، حالا اختلاف است. ولی سوال اصلی که کانت مطرح میکنه و پاسخ مهمی که داده، که حالا او برای دفاع از دینش هم بیچاره این حرف رو زد کانت، یعنی واقعا خواست با یه نوع اندیشی در عرصه معرفت شناختی دینش رو نجات بده، مسیحیت رو. شما از خود کانت شروع کنید بیا جلو. از نگاه کانتی به ایمان، تفکیک عقل از ایمان، اصلا دکترین اصلی کانت تو عرصه معرفت شناسی دینی نفی معرفت دینی است. معرفت برای اثبات ایمان دینی، درسته یا نه؟ این که نگاه کانتی به ایمان، تفکیک عقل از ایمان، تعطیل عقل در ایمانیات تا فیدئیزم افراطی کیرکگاردی، اینا همه ایمان مبتنی بر اندیشه خیلی محلی از اعراب نداره، اینا دینای مدرنه. لذا اندیشه دینی معنی نداره اصلا تا برسه صحبت نوع اندیشه دینی. ببینید نوع اندیشه راجع به دین حسابشو گفتیم جدا کنید، اندیشه درباره دین چرا زیاد بحث میکنن، پرکارن، خیلی پرکار، اما اندیشه دینی اصلا تقریبا از کانت به بعد زیر سوال، زیر ضربه است. یعنی چی اندیشه دینی؟ اصلا دین اصلا اندیشه نیست. تا نوبت برسه به نوع اندیشه دینی، تمام جریان‌های فیدئیست، چه افراطیونش مثل کیرکگارد تا دیگران، از پولتلیش که ایمان دینی میگه از سنخ دلبستگی است نه از سنخ اندیشه، و میگه همین رو تایید میکنه، میگه همین ایمان به درد ما میخوره، تا ویتگنشتاین که در یک دوره زبان دین رو یاوه میدونه، میگه اصلا معرفت نیست، گزاره معرفتی نیست، و در دوره متأخرم باز میگه گزارهای دینی کارکردی هن. یعنی کارکردشون تو جامعه ببینید چیه، نوعی معرفت نیستن اینا، زبان معرفتی نیست، معرفت بخش نیست، اصلا از سنخ معرفت و اندیشه نیست، یه نوع کار کرده. بحث همخانوادگی زبانی و اینا رو مطرح میکنه و که دوستان که الان میدونه نمیخوام وارد اون بشم، نتیجه فقط اینجا میگیرم، ببینید چه در دین سنتی غرب و چه در دین مدرن غرب شما جاپای واضح بلکه حضور تنومند دین نااندیشیده رو میبینید. یک قدم بالاتر، دین نااندیشیدنی اصلا قابل اندیشه نیست. و صحبت از اندیشه دینی و نواندیشه دینی یعنی چی؟ اصلا تو دوران مدرن و پست مدرن ما چیزی بنام اندیشه دینی دیگه نداریم. تو گفتمان قالب، حالا شما جمعه نو توماسی ها و اینا رو بذارید کنار، اونها یه اقلیتی هست، تازه اونها هم این مقدار زیادی تحت تاثیر همون الهیات قدیم اسلامی مسیحی و حکمت اسلامی مسیحی و اینا هم، و الا یه اقلیتی هست، اونها گفتمان قالب نیستن الان در غرب. جمعه نو کاتولیکی که به گزاره‌های معرفت بخش دینی، یعنی دین رو و وحی رو زبان گزاره‌ای براش قائلن، اینا یه اقلیتی تا دلتون بخواد. اما از طرفی در مدرنیته دعوت به دین نااندیشیده نیست و از یک طرف هم دعوت به اندیشه غیر دینی حتی راجع به دین. دقت کردین؟ دو تا دعوت حاکمه، دعوت به دین نااندیشیدنی و دعوت به اندیشه نادینی، اندیشه غیر دینی. حتی اندیشه راجع به دین از موضع غیر دینی صورت میگیره. اغلب فیلسوفان دین، اغلب قریب به اتفاق کسانی که تو عرصه جامعه شناسی دین، روانشناسی دین یا فنومنولوژیستایی که راجع به پدیدارشناسی دین در غرب نظریه پردازی کردن در عصر مدرن در این دو سه قرن اخیر، اغلب قریب به اتفاق اینا بی‌دینن، خودشون ملحدن، دین رو قبول ندارن یا شکاکن، خودشون هم میگن تو بحثاشون تحت عنوانی که من از ما از بیرون داریم نگاه میکنیم، ما نگاه بروندینی میکنیم و اینا. البته به نظر من مشکلی هم اشکالی هم برایشون وارد نیست، چون با یک دین نااندیشیدنی روبرو هستن، روبرو بودن با مسیحیت. حالا میخوام بگم این اشتباه بزرگی که شد اینجا تحت عنوان نواندیشی و روشنفکری بردار الگو اصلا غلط یه جای دیگه یک نابجا مصرف شد و استفاده شد. این الگو اونجا یه جواب داده چون با یه دین دیگری روبرو بودید، اینجا یه جواب دیگه میده چون با یک دین دیگه روبرو. اینو نفهمیدم. از اون طرف هم متولیان دین در جامعه ما، یعنی به طور خاص روحانیت، در یکی دو قرن اخیر به شدت کوتاهی کرد. البته یه بخشیش حالا یه بخشیش تقصیر بود، یه بخشیش هم تحمیل بود. یعنی روحانیت، مرجعیت دینی دست کم 150 سال در ایران تحت فشار مستقیم استبداد و استعمار بوده. مثلا روحانیت ستیزی، مرجعیت ستیزی، دین زدائی سیاست حاکم بوده. مجالی که اینا جمع بشن و فکر کنن و نواندیشی و کرسی نظریه پردازی و یه حرف هست همچین مجالی خیلی نبوده. اینا باید روحانیت باید هم فقط مواظب اصل دین و مواظب امامه خودش می بود، چون اصلا خود لباس روحانیت هم مستنش داشتن در می بردن. فرصتی که بشینه راجع به مسائل مدرن فکر کنه بحث کنه اینا نبود، براش نمی گذاشتن. اما یک بخش دیگه‌ش هم روحانیت ما، نه همشون، اما یک بخش بافت مهم و غالبی در روحانیت ما در 150 سال اخیر رفتن به تعطیلات. مشکلات جدید مطرح شد، سوالات جدید مطرح شد، کسی نبود جواب دینی بده. ایزوله شده بودن، به حاشیه رفته بودن، کوبیده شدن و اینا رفتن تو زیرزمین جامعه. روحانیت و یک اندکی از مؤمنین و متدینین، یه اپوزیسیون سرکوب شده زیرزمینی مچاله شدن، منقبض شد برای که فقط اصل موجودیت خودشو بتونه حفظ بکنه. و با اینکه ما با وضعیت جدید اساسا آشتی نمی‌کنیم، قهری ما تو کار به کار شما نداریم، هر کار می‌خواد بکنه. و این 150 سال نه فقط روحانیت ما، کل جهان اسلام دوچاری حالت شد، یک فروپاشی بود. و وقتی که روحانیت اسلامی در صحنه به موقع حاضر نمی‌شد یا با تأخیر حاضر می‌شد در 100 سال 150 سال گذشته در برابر مسائل جدید و اینا، اتفاقی که می‌افتاد چی بود؟ در برابر مشکلات جدید و سوالات جدید، پاسخ‌های حاضر آماده غربی، پاسخ‌های لائیک، اینا مطرح می‌شد، اینا جا می‌افتاد. میپرسم آقا نظام خانواده تو این شرایط چجوریه؟ نظام ازدواج و طلاق من چجوری باشه؟ بازار من چجوری باشه الان؟ روابط اجتماعی چجوری باشه؟ در علوم اجتماعی چی بگم؟ تو فلسفه مدرن چیکار کنم؟ تو معرفت شناسی چجوری عمل بکنم؟ راجع به قراردادهای بین المللی چه کنم؟ تو سیاست خارجی، تو مسائل داخلی، اخلاق جنسی، حقوق اقتصادی، حقوق وقت اینا همونجور پاسخهای آماده لائیک با اهداف استعماری وارد می شد، با تولید انبوه، و اینجا کم بودن کسایی که جواب بدن. وقت دو تا اتفاق افتاد. یه عده گفتن اصلا مشکل اصل خود اسلامه، این دینم مثل مسیحیت امکان نو اندیشی درش نیست اساسا. یک جور نو اندیشی در دین ممکنه و اون نو اندیشی علیه اصل دینه. تنها راه نجات زوال دین و حذف دینه، یا به طور کامل یا اگر نمیشه حداقل حذف دین از عرصه عمومی، دین بره به داخل خونه ها، عرصه خصوصی، اونجا به عنوان یک سلیقه سرگرمی شخصی، هر کی دوست داره دین پرست بشه، خدا میپرستی، میخوای شیطون بپرست، میخوای ملق بزنی، میخوای کلت بزن به دیوار، هر کی دوست داری برو بکن، نماز بخون، روزه بگیر، دیوانه بازی بکن، همه اینا علی‌السویه است، انتخاب شخصی توی هر کاری حال میکنی برو بکن. اینا که ای اندیشه ای نیست، اینا که الگویی نیست، اینا کسی الزام نداره، این انتخاب فردیه، تو اونجوری دوست داری، منم اینجوری دوست دارم، اون اونجوری دوست داره. دین در یه حد، دین بره حاشیه تا محترم باشه، حرف نزن تا احترامت حفظ بشه. اصلا سکولاریسم میدونه، سکولاریسم شعارش اینه، میگه ما میخوایم دین محترم بمانه به عنوان یک انتخاب شخصی. محترم برو کنار، ادعاهاتو بذار کنار، آقا برو کنار، مثل بچه آدم لای بقیه برو بشین، لای بقیه موجودات بشین، سر جات بشین، به حد خودت قانع باش، تو هم یه حقوق شهروندی داری. اما این که تو بگی که آقا حقانیت، معیار حقانیت دین وحی خداوند است و معیار مشروعیت وحی الهی است، این حرفات که اگه کسی اینا رو گفت باید هزینه شو بپردازه. وقت باید حوزه‌ای داشته باشیم که هر ماه 10 تا کرسی نظریه پردازی دینی، نه از نوع ملا حسن قلی خانی، نظریه پردازی دینی از نوع آقا علی مدرس، تازه پخته ترش، قوی ترش، بروز ترش، توی 30 تا عرصه در ماه 30 تا کرسی برگزار بشه. این میشه نواندیش دینی. باید بیاد تو میدون، کسی نمیتونه بیاد تو میدون لکه زحمت بکشه. یه ایده هم که با اصل اسلام جرأت نمیکردن یا نمیخواستن در بیفتن، نمیتونستن در بیفتن، میگفتن آقا اسلام بله، روحانیت نه. اما همه اونایی که گفتن اسلام منهای روحانیت هم از این سنخ نبودن. یه عدهشون با اصل دین مشکل داشتن، چون جرأت نمیکردن اصلشو بزنن، گفتن این متولیاشو بزنیم. وقتی که دیگه صاحب نداشت، کسی مواظبش نبود، خب خودش هم 100 سال بعد همون بلا سرش در میاد. امام وقت صحبتش میگفت اگر روحانیت با همه ضعف‌هاش، با همه تأخیرهایی که در یکی دو قرن اخیر داشته، ولی اگر همین روحانیت هم نمیبود، امروز اسلام و قرآن درست همون سرنوشت انجیل و مسیحیت رو پیدا میکرد. ولی یه دسته دومی هم ما داشتیم توی جامعه و خواهیم داشت که اونا هم اسمشون نواندیش دینی، روشنفکری دینی بوده. اینا واقعا اینا دلسوز دین بودن، اونتها واقف نبودن به مبانی معرفت دینی. گفتن آقا ما دین رو با فلسفه و کلام و حدیث و تفسیر و عرفان و نمیدونم تاریخ و فقه و اصول و اینا شما نمیدونیم، ولی میخوام یه دینی درست کنیم، ازش دفاع بکنیم و اینا. بیشترم تو گفتمان همین ادبیات مدرنیته، علوم طبیعی جدید و علوم طبیعی و علوم اجتماعی که ترجمه میشد، که اغلب اینا بر اساس معرفت شناسی های سکولار و مبنا برای ایدئولوژی های لایک در غرب شد. از این چشمنداز با این ادبیات میخواستن دفاع بکنن. گفتن آقا وقتی که روحانیت در این 100 سال اخیر به موقع تو همه صحنه ها حاضر نیست، به موقع نمیاد از دین درست دفاع کنه، خب ما وقتی مجبوریم انتخاب بکنیم بین اسلام و روحانیت، ما اسلام رو ترجیح میدیم. یه دسته دومی هم بودن که گفتن اسلام منهای روحانیت، و هدفشون اونا برخلاف گروه اول که زدن اصل اسلام بود، هدف دسته دوم ولو به خطا اما هدفشون حفظ اسلام بود. البته آقای مطهری وقتی تو بحثش داره میگه که این که بگیم آقا روحانیت رو برداریم برای که نواندیشی دینی باشه، روحانیت رو بذار کنار، اینا نمیتونن نواندیشی دینی به اندازه کافی و به موقع، ما رو روشن فکری دینی بذاریم جای کار روحانیت رو بکنه. ایشون میگه که من روشن، این قشری که به نام روشن فکری دینی پیدا شدن که از یک طرف علقه مذهبی دارن، علاقه دینی دارن، دوست دارن دین بمانه، دوست دارن دین محو نشه، از یک طرف دانش دینی ندارن، قرآن بلد نیستن درست بخونن، تفسیر نمیدونن، حدیث نمیشناسن، نه فقه میدونن، نه فلسفه میدونن، نه کلام میدونن، نه تفسیر میدونن، نه حدیث میدونن، نه تاریخ میدونن، نه رجال میدونن، نه درایه میدونن، هیچی نمیدونن، همینطوری فقط میخوان از اسلام دفاع بکنن. و بعد با ادبیات و دوگمه های ایدئولوژیک غرب، یعنی با اسب مدرنیته میخوان برن به سمت مقصد اسلام، این دسته دوم روشنفکران دینیه که حسن نیت دارن، نه اون دسته اول که سوء نیت دارن. میگه من باور نمیکنم این دسته دومم ولو حسن نیت دارن بتوانن به طور کامل خلأ روحانیت رو پر کنن، علی رغم همه ضعف‌های روحانیت و همه انتقادهایی که بهش وارد. برای که بنیه‌شو نداری تو این شرایط که روحانیت ما دچار یه ضعف تاریخی شده. البته ایشون راجع به 30 سال قبل از انقلاب صحبت میکنه. الان انصافا حوزه‌های ما، بنده طلبه ام، حوزه رو میشناسم، در مشهد قوم اینا همه بودم، میدونم چه حوزه. انصافا در این 30 سال من به شما بگم، به بچهای دانشجو، بچهای مسلمان دانشگاه و اینا، حوزه انصافا در این 30 سال پیشرفت کرده. این حوزه حوزه 30 سال پیش نیست. ما صدها فاضل قوی اهل فکر، اهل قلم، واقعا استعدادهای بزرگ در نوع اندیشی سالم دینی در حوزه داریم. ولی در این حالا عبارتی که دارم نقل میکنم، آقای مطهری مال قبل انقلاب یه حرفو 40 سال پیش یه حرفو داره میزنه که کاملا هم صادق بود. الان هم البته از حوزه توقعات بیشتریه، ولی این نیست، حالا تغییراتی کرده. ایشون اونجا میگه من تو این شرایطی که از یک طرف حوزه دچار یک روحانیت، دچار یک ضعف تاریخی شده و نمیتونه به موقع بیاد تو صحنه ها حاضر شه، مارکسیسم بیاد درست در استقبالش به لحاظ علمی، لیبرالیسم میاد بیاد، از اون طرف تو عرصه معرفت شناسی پوزیتیویسم میاد این حاضر شه، اگزیستانسیالیسم میاد این حاضر شه، تو عرصه معرفت شناسی چی میاد، تو عرصه روان شناسی اون میاد، تو عرصه جامعه شناسی کدام مکتب میاد، تو عرصه اقتصاد فلان مکتب اقتصادی میاد، تو عرصه چی فوری بیاد تو صحنه حاضر باش. حوزه باید تو هر کدوم از این رشته ها 50 نفر 100 تا صاحب نظر داشته باشه که بدون اینکه از اصول قرآن و سنت کوتاه بیاد، غرب زده بشه، ملا حسین قلی جان مثل ملا حسین قلی جان آقای کنتتو گوبینو عمل بکنه، ولی بیاد به استقبال جواب بده، اون بدون تکفیر، بدون تفسیق، بدون عصبانیت، خیلی منطقی شفاف مثل خود مطهری. حوزه باید تو هر کدوم از اینها 50 تا 100 تا صاحب نظر داشته باشه، هنوزم نداریم ولو خیلی جلو آمده. ایشون میگه در اون زمان میگه که تو این شرایط خاص من پیشنهاد میکنم یه نوع همکاری باید باشه بین این روشنفکران متدین دسته دوم که حسن نیت دارن ولی اسلامو نمیشناسن. به تعبیر ایشون میگه بعضی از اینا اسلام سرا هستن، اسلام شناس نیستن. حالا مقدار ایشون در مورد مصادیق هم ممکنه بحثای کرده، من نمیخوام وارد مصادیق شم، حتی بعضی مصادیقی که ایشون اسم میبره ممکنه مثلا بنده خودم راجع به اون مصادیق نظر داشته باشم، فکر کنم مثلا آقای مطهری شاید بهتر بود مصادیق دیگه‌ای رو میگفت، ولی که اصل حرفش، اصل کلیت حرفش بحث نیست. تفاوت قائل بشیم بین اون دسته از روشنفکران دینی، اون دسته اول که مبنای کارشون رو گذاشتن بر اساس ایدئولوژی‌های لایک غربی، حالا یه وقت کمونیسم و سوسیالیسم، یه وقت لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری و اینا، بعد شروع می‌کنن هی براش لعاب اسلامی دست و پا کردن، اسلام رو بر اساس او هی ویراستاری کردن. اینجا اسلام چون با این ایدئولوژی غربی نمی‌خونه، اینجاش زائد سنتی بنزین دور، اینجاش چون می‌خوره آیل بادش کنه، اینو بادش کنه، برخورد گزینشی با دین، برخورد ابزاری با دین، اونی که قبول داره دین نیست، اونه، اینه هی با او تطبیق میده. این دسته اول. دسته دوم کسی که نه، واقعا معتقده به دین، حالت شناخت دینی کافی نداره ولی دغدغه دفاع از دین رو داره، اشتباه هم میکنه، خطا هم میکنه. آقای مطهری میگه این ادینا باید کمک کرد ولی همه چیزو بهشون نباید سپرد، خراب میکنن اصلشو، ولی باید ازشون استفاده کرد، چون اینا گاهی سوالات خوب، دغدغه های تازه و خوب رو طرح میکنن و قصد دفاع از دینم دارن. بالاخره هرچی هم خطا داشته باشن میشه جبران کرد، میشه همکاری کرد، البته با اون دسته از علمایی که به اجتهاد معتقدند، نه علمایی که میگن آقا ما شیعه مخطئه ایم، نه مسببه و قائل به فتح باب اجتهادیم، انسدادی نیستیم، در این حال در تمام عمرشون یه اجتهاد هم ما ندیدیم ازشون، از اون دسته هم فقط کلی میگن آقا شیعه قائل به اجتهاده. خب کو و اون جریانی که میگه آقا اجتهاد قبول داریم، میگیم بله، میگه آقا باید از بیخ اجتهاد کنید، اجتهاد در اصل اصول دین باید بکنید، اجتهاد در فرو فایده نداره، بیا راجع به اصلش اجتهاد کنیم. خب تو یه اجتهاد قبول داری راجع به اصلش، و اون که بگیم آقا اصلش مزخرفه، تو فقط اینو اجتهاد و نوع اندیشی میدونی. این تفاوت همون دو جریانه. خب من وقتم تمام شد، چند دقیقه آخرم دیگه فرصت نمیکنم اون محور بعدی رو بگم، فقط راجع به همین قضیه مثال بزنم، چون ادعایی کردم که تو حتی دوران مدرن در غرب از یک طرف دعوت به دین نااندیشیدنی و از یک طرف دعوت به اندیشه غیر دینی حتی راجع به دین،
به وفور هست ایمانی که از جنس ریسک روانی است، ابتنایی و حتی ارتباطی با اندیشه پیدا نمی کنه مگر در حد توجیه ایمان، ایمان غیر اندیشیدنی. این ایمان مورد نظر اینا از سنخ شناخت نیست. و این حالا من مثال میزنم برای که الان همین رو تحت عنوان یه جریان تحت عنوان روشنفکری دینی همینا دارن ترجمه میکنن الان. همین میگن اینا، نمیگنم مال کیه، صاحب مال رو اسمش نمیبرن. اینجا آخه یکی از مصیبت های ما همینه که ترجمه میکنن بعد از 20 سال 30 سال اسم صاحب مال هم نمیارن. ما هم که همه هیجان زده دهنا وا میمونه تا یه چیزی دهنا هم دو وا میمونه. آقا نو اندیشی شد. نه آقا نو اندیشی نشد، نو ترجمه شد. رفرنس هم نمیده، این نمیگه این زحمت ها رو بدبخته که اونجا عرق ریخته تو گوش های آکادمی ها اونا در غرب تو اروپا بیچاره زحمت میکشن چون دستشو خالی که از وحی و منابع دین اونا که ندارن، مجبور از صفر شروع میکنن، بیخ فکر میکنن میان بالا. و من واقعا اونا رو تحسین میکنم. من واقعا قلبا به روشنفکران مذهبی و حتی لائیک غرب احترام میگذارم، نه از جهتی که حرفشون درسته، از جهتی که با دست خالی شروع کردن به فکر کردن. و به این دسته روشنفکران حسین قلی خانی ایران که تعدادشون خیلی زیاده، همین الانم هم زیاده، چه مذهبیشون چه غیر مذهبیشون، به شدت از اینا، یعنی وقتی اصلا میبینم مطالبشون رو میخونم حالا تهوع بهم دست میده، بلکه میدونم هیچی از خودش نیست، حتی همینایی که مینویسه هم معتقدم نیستن. نگاه میکنم که این موده ما چقدر آدم میشناسیم، من میشناسم، حالا ما پیرمرد میشناسیم، اسمشون هم میدونم، آدمایی که 30 سال پیش روشنفکر چپ بودن توی مملکت، بعد چون تو دنیا چپ رفته مثل که تمام استدلال های مارکسیسم هم همه رفته زیر خاک دود شد رفت هوا. حالا آقای مرتبه شده لیبرال سرمایه‌داری طرفدار دموکراسی لایک، خب تو مردش رو از سوسیالیسم تا لیبرال سرمایه‌داری که خیلی راهه. چطور شما اون زمان الگوهای اینا این چپ اینه وقتی میشه الگوهای راست لیبرال و یه وقت مذهبی یه وقت غیر مذهبی یه وقت غیر مذهبی باز یه وقت مذهبی میشی یه وقت عارف میشی یه وقت لایک میشی یه وقت اصل نبوت رو قبول نداری یه وقتم عارف میشین و مفسر قرآن میشین و اخلاقی میشین و یک جوری حرف میزنی راجع به نهج البلاغه و فقه و اینا که یه آخوندهای 5-60 سال مراجع 60 سال مرجعن و اینجور مذهبی نیستن. یه وقتی این چیزا مجاهدین خلق نماینده هاشون اون تراب حقشناس و حسین روحانی که نماینده اینا بودن رفته بودن نجف که بعدن شدن جزو رهبرای جریان مرتد و مارکسیسته چیز این منافقون پیکار و اینا، اینا رفته بودن امام، رفته بودن از امام تاییدیه بگیرن برای حساب این سازمانشون. اینا اون زمان هم خیلی مورد اینا بودن، حتی آقای مطهری، آقای نمیدونم منتظری، آقایی که خیلی از همه آقایونه که تو مبارزه بودن و با امام بودن، اینا همه به امام نامه نوشتن آقا از اینا حمایت کن، اینا خیلی بچه‌های مسلمانای خوبی ان، اینا فلان اینا. امام تا آخر به اینا تن نداد. واخ عجیبه، من وقتی داشتم می‌خوندم خاطرات آقای دعایی چاپ شده، خود آقای دعایی هم میگه من جلوی امام گریه میکردم آقا به خدا به حضرت عباس اینا بچهای خوب مسلمونی از اینا حمایت کن، امام محل نمیذاش، که میگه اینقدر عصبانی شدم گریه کردم با امام چند ماه قهر کردم که چرا از اینا حمایت نمیکنین دیگه، اینا مسلمونن فکر دینی دارن روشن فکر دینی مبارز اینا. بعد امام بعد انقلاب یه وقتی امام صحبت کرد گفت آقا چرا شما اینقدر چیز میکردید اونجا، خب همه که داشتن از اینا حمایت میکردن، با حسن نیت هم بود، خیلی حمایت میکردن، نمیشناختن یا نمیدونستن بچه شما چرا ما. امام گفتش که اینا 10 جلسه اومدن اینجا به من اسلام یاد بدن، اسلام خودشون رو نشستن اینجا برای من آیه خوندن، روایت خوندن، از دین گفتن. نه من یکی از چیزا که منو خیلی به شک انداخت دیدم خیلی مسلمونم، اصلا این عبارت امام ها، حالا موقع تو نجف ایشون درس خاله گفت، دیدم خیلی مسلمونم، دیدم ما اینقدر مسلمون نیستیم، من از همون یا شک کردم. بعد که یکم بحث شد و اینا دیدم این معاد که میگه اصلا معاد نیست، میگه قیامت که میگه منظورش معاد در دنیا، میگه قیامت در دنیا یعنی اون جامعه آخر الزمان بی طبقه در دنیا، معاد یعنی اون توحیدش همینجوری که همه اینا تعویل مارکسیستی میشد تحت عنوان روشنفکری دینی. که بعد این آقای دعایی میگه از امام پرسیدم بعدن که آقا نظرتون راجع به اینا چیه، گفت اینا مش که اصلا هیچی رو قبول ندارن، معاد و توحید و همه اینا رو تفسیرهای مادی و دنیاگرا و سکولاریستی اینا میکنن. حالا اون زمان مارکسیسم مود بود، الان عین همون کاره، منتها الگوها لیبرالیستیه، پوزیتیویستیه، نو پوزیتیویستیه، یا از نوع نسبیگرای پست مدرن و از این حرفا تقلید اوناست. ما اینجا آخه هر کی شما ای آقا مثلا فرض بفرمایید که کیرکگاردیه، اون آقا نمیدونم پوپریه، اون آقا نمیدونم
هایدگریه، این یکی دیگه فوکوئیه. خب خودت چی؟ چرا ما همیشه پسوند یک یای نسبت آخرمون هست به دوم ما چسبیده همیشه؟ این یعنی چیزی به نام نواندیشی ما نداریم. نواندیشی دینی کسی که دیگه یای نسبت نداره. شما چی میگین؟ چه آقا من خودمم. این حرفت از کجا دارم میدونی؟ این حرف من با این ادله عقلی، با این ادله قرآنی، با این ادله در سنت میگم، بنابراین من نواندیش دینیم. میخواد با اسمها و ایدئولوژی های چپ و راست جور در بیاد، میخواد جور در نیاد. میخواد قشوریون متحجر خوششون بیاد، میخواد خوششون نیاد. من حجت شرعی دارم برای این کارم، حجت عقلی دارم. اونم تو فرهنگ شیعه که اصلا میدونید تقلید مجتهد از مجتهد رو حرام میدونه. خیلی چیز افتخارآمیزیه. مجتهد این نظریه پرداز، این صاحب نظر، تقلید رو حرام میدونه، برو یه گناهه. تو عمل تقلید کنی، باید به نظر خودت عمل کنی. و مخطئه هستیم ما، مخطئه. ما جزء مصوبه نیستیم. مصوبه مذهب تصویب دو تا تفسیر داره. در هر دو صورت به نظر من ضد نواندیشی دینیه. چه از نوع معتزلی، چه از نوع اشعریش. ما مخطئی، مخطئه یعنی چی؟ یعنی ما معتقدیم کسانی که با استدلال میشینن فکر میکنن، نظریه پردازی میکنن، ممکن است خطا کنند. اینجوری نیست که دو نفر متضاد حرف میزنن هر دو درست دارن نواندیشی میکنن. خطا میکنن. ممکنه هر دوشون خطا کنن. ممکنه یک طرف خطا کنه. ولی این که ما خطا رو به رسمیت میشناسیم، خطا رو به رسمیت میشناسیم و برای نواندیشی متدولوژی قائلیم، به نظر من این تنها راهه. که حالا من فرصت نشد توضیح بدم، آیات روایت اینجا یادداشت کرده بودم، فرصت نشد. که من معتقدم فقط امروز در بین ادیان بزرگ در دنیا فقط اسلام و اونم با تفسیر شیعی، تفسیر اهل بیت، به نظر من امکان نواندیشی دینی داره. که البته این جمله آخرمو دیگه جزء بحث‌های من حساب نکنید، چون براش ادله که آوردم فرصت نیست دیگه من توضیح بدم. یعنی فقط می‌خواستم بگم من به چی معتقدم.